سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به آریا خواهی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های سیاست روز. از این هفته نگاهی داریم به وضعیت اقلیت ها در عربستان سعودی، حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل و مواردی از این قبیل. اما در نخستین گفتار به تاریخچه حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل و اسلام می‌پردازیم. با ما همراه باشید. مسئله اقلیت‌ها از لحاظ تاریخی به دوران باستان و تأسیس امپراتوری‌های بزرگ باز می‌گردد و به تدریج در طول تاریخ جنبه‌های مختلفی اعم از قومی، زبانی و خصوصاً مذهبی به خودش گرفته. قدیمی‌ترین یافته موجود ایست که کوروش کبیر به هنگام ورود فاتحان به شهر بابل در سال 538 قبل از میلاد طی فرمانی همه مللی را که احتمالاً اقلیت بودند و در اسارت بابلی‌ها به سر می‌بردند آزاد نمود. سالها بعد در تاریخ ثبت شده که در سال 1555 میلادی در اروپا پیمانی به امضا می‌رسد که به پیمان صلح آگزبورگ معروف است. این پیمان برای اولین بار حمایت از اقلیت‌های مذهبی را مطرح می‌کند که در آن برهه از تاریخ از ارزش خاصی برخوردار است. توجه به حقوق اقلیت‌ها به صورت رسمی به قرن 17 میلادی باز می‌گردد. سه معاهده معروف وستفالیا در سال 1648 میلادی، اولیوا در سال 1660 میلادی و نجمگن در سال 1678 میلادی را بسیاری از حقوقداران شروع حمایت رسمی از اقلیت ها می دانند. معاهده وستفالیا به عنوان معروف ترین معاهده در نوع خودش پایان دهنده جنگ های طولانی 30 ساله بین پروتستان ها و کاتولیک ها بود که هر کدام خواهان تحمیل عقاید مذهبی خود به طرف دیگر بودند. این معاهده حاوی قواعدی بود که به موجب اونا کاتولیک ها در کشورهای پروتستان و پروتستان ها در کشورهای کاتولیک مورد حمایت قرار گرفتند. در هیچ سند رسمی حقوق بین الملل از اقلیت تعریف ارائه نشده، اما رویه قضایی بین المللی تانسته بسیاری از ابهامات پیرامون تعریف اقلیت ها را برطرف کنه و طبق آن اقلیت با گروهی از افراد گفته میشه که جمعیتی کمتر از بقیه مردم کشور داشته و در حاکمیت حضوری مؤثر ندارن و از ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی برخوردارند. خصیصه متمایز کننده گروه های اقلیت از جمعیت اکثریت جامعه در تمام کشورها یکسان نیست. به این معنا که در برخی کشورها گروه های اقلیتی وجود دارند که زبان مورد استفاده اونا متفاوت از جامعه اصلی است و در برخی کشورهای دیگر ممکن است مذهب عامل تمایز گروه اقلیت از جامعه اکثریت باشد و یا در مواردی قومیت وجه تمایز اقلیت با جامعه اصلی است. از این رو در اسناد بین المللی عموماً به جای استفاده از واژه مفرد اقلیت از ترکیب اضافی اقلیت‌های قومی، مذهبی یا زبانی استفاده میشه. اولین سیستم منظم حمایت از اقلیت‌ها در قالب میثاق جامعه ملل پیش بینی شد. پیشنویس میثاق جامعه ملل از دولت‌های عضو می‌خواست که اصل رفتار یکسان و تأمین امنیت را برای کلیه اقلیت‌های ملی و نژادی خودشان تضمین کنند. در کنفرانس صلح ورسای، کشورهای یوگسلاوی، رومانی، یونان، پولند و چکسلواکی متحد گردیدند که معاهداتی را در مورد اقلیت‌های زبانی و مذهبی ساکن در قلمرو خودشان منعقد نمایند. مکانیزمی که جامعه ملل برای حمایت از اقلیت‌ها ایجاد کرد در زمان خودش به قدری پیشرفته و کامل بود که بسیاری از حقوقدانان خواهان اجرای آن سیستم در قرن حاضر هستند. اما متاسفانه این سیستم با روشن شدن آتش جنگ جهانی دوم رو به خاموشی رفت و به فراموشی سپرده شد. در کنفرانس هایی که جهت تشکیل سازمان ملل و تدوین منشور ایجاد شد، دولت ها به خاطر رفتار بعضی از اقلیت ها در دوران جنگ در حمایت از اهداف تجاوزگرانه برخی دول متجاوز علاقه چندانی به مدون نمودن حقوق مربوط به اقلیت ها از خودشان نشان نمی دادند. حتی بعضی دولت‌ها با تحریک احساسات عمومی در قالب نژادپرستی و ملی‌گرایی در طول جنگ اقدام به نقض حقوق اقلیت‌ها نمودند و اقلیت‌ها را به عنوان تهدید علیه صلح معرفی کردند. تنها دو ماده منشور ملل متحد با بحث اقلیت ها اختصاص داده شده که هر دو بسیار کلی هستند. یکی بند 3 ماده 1 و دیگری ماده 55. منشور بحث اقلیت ها را به عنوان یک بحث حقوق بشری عام مطرح نمود و همین روی کرد در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 میلادی تکرار گردید. میثاق حقوق مدنی و سیاسی سال 1966 میلادی هم در ماده 27 اقدام به حمایت از اقلیت‌های مذهبی، نژادی و زبانی کرد. از دهه 60 و 70 میلادی به این طرف با گسترش نهضت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اتحادیه‌های تجاری، افزایش نقش سازمان‌های غیردولتی، رشد افکار عمومی بین‌المللی، توجهات بین‌المللی و اقلیت‌ها گسترش یافت و جامعه بین‌المللی با تصویب کنوانسیون‌های گوناگون سعی در بست حمایت‌هایش از اقلیت‌ها داشتند. علی‌رغم این که موضوع اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل موضوع نسبتاً جدیدی به حساب می‌آید، اما اسلام از 14 قرن پیش به حقوق اقلیت‌ها توجه داشته. در اسلام سرزمین، نژاد، زبان، رنگ و ملیت معنایی نداره و به تعبیر دیگر اسلام دین همه انسان هاست. تنها دستبندی موجود در شریعت اسلام دستبندی مذهبی است. طبق این آیین مسلمان از غیر مسلمان تمایز داده میشه. بنابراین میشه چنین استنباط کرد که منظور از حقوق بین الملل اسلامی آن دسته از حقوق و قواعدی است که در آیین اسلام برای تنظیم روابط میان مسلمین یعنی امت اسلام و بیرون از دایره مسلمین یعنی پیروان دیگر ادیان آسمانی و یا کفار طرح‌ریزی شده است. اقلیت‌های مذهبی شناخته شده در اسلام عبارت از گروه‌هایی هستند که در اصطلاح فقه اسلامی اهل کتاب نامیده می‌شوند. این تسمیه بدان جهت است که آیین‌های نام برده بر اساس کتاب‌های آسمانی که بر انبیای گذشته نازل گردیده اشتهار و از نظر اسلام رسمیت یافته. قدر مسلمان که جمیع فقها بر اقلیت مذهبی بودن پیروان این ادیان اجماع دارند، در حالی که در این خصوص برای سایر گروه‌های غیر مسلمان محل تردید وجود دارد. حقوق اسلامی حقوق و امتیازات فراوانی هم برای اقلیت‌های مذهبی شناسایی کرده. در آن زمان که دولت‌ها چه دولت‌های دینی و چه غیر دینی برای بیگانگان کمترین حقی جز از سر ضرورت و اجبار قائل نبودند، نظام حقوقی اسلام به نیکوترین صورت تمام آنچه را که امروز تحت عنوان حداقل حقوق انسانی برای بیگانگان معروف شده برای غیر مسلمانان به رسمیت شناخته. عباس علی امید زنجانی استاد فقید حقوق اسلامی معتقد است که نگاه دین اسلام به غیر مسلمانان حقوق و امتیازاتی را متوجه اقلیت‌های مذهبی می‌کند که در طول تاریخ موجب گردید در شمار زیادی از غیر مسلمانان در سرزمین‌های اسلامی در صلح و آرامش در کنار مسلمانان زندگی نمایند. نخستین حقی که اسلام برای اقلیت‌های مذهبی و رسمیت شناخته ایست که با اونا این اختیار را میده که یا قرارداد صلح با مسلمانان را بپذیرند و یا در کمال امنیت سرزمین‌های اسلامی را ترک کرده و به هر سرزمین دیگه‌ای که مورد نظرشان باشه مهاجرت کنند. به عنوان دومین حق میشه به مسئولیت همه جانبه اقلیت‌های مذهبی اشاره کرد. بر اساس این حق جان و مال و ناموس غیر مسلمانان مانند خود مسلمانان مورد حمایت و حفاظت کامل دولت مسئول مسلمین قرار میگیره. اسلام باورمندی به حقیقت ادیان آسمانی و حرمت قائل شدن برای اونا را از اصول مسلم خودش قرار داده و بر این مبنا این حق را برای متدینان به ادیان صاحب کتاب در حفظ و تداوم اعتقادشان پذیرفته. همچنین بر پایه قرارداد ذمه اهل کتاب حق دارند در محدوده همکیشان خود در معابد، مدارس و مکانهای مخصوص به خود به آموزش و تبلیغ امور دینی اقدام کنند. اونا همچنین میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر و اثبات عقایدشان و بحث و گفتگو با مسلمانان بپردازند. اقلیت‌های مذهبی میتونن با برخورداری از حق آزادی شعائر مذهبی در برگزاری مراسم و اجرای آداب مذهبی مخصوص خود از آزادی و امنیت کامل برخوردار شوند و به طور انفرادی یا دست جمعی در معابد و اماکن مقدس خود مراسم مخصوص خودشان را بپا بدارن و کسی حق تعرض به اونا را نخواهد داشت. از حقوق و امتیازات دیگر اسلامی میشه آزادی‌های اجتماعی و سیاسی اقلیت‌های مذهبی را نام برد. اهل کتاب میتونن در قلمرو کشور اسلامی در هر نقطه‌ای که مناسب زندگی خودشان تشخیص بتن سکونت گزینن و نیز هرگاه بخواهن میتونن کشور را ترک کنند. حسین ناصری مقدم استاد حوزه فقه و علوم اسلامی در ایران معتقده که بر اساس قرارداد ذمه به اقلیت‌های متحد اجازه داده میشه در سرزمین‌های اسلامی به فعالیت‌های اقتصادی اشتغال ورزند. حق مالکیت برای اونا محترم شمرده شده و اموالشان از مسئولیت کامل برخوردار است. اونا میتونن آزادانه در هر فعالیت اجتماعی و سیاسی به شرطی که مخل به مواد قرارداد ذمه نباشد شرکت کنن. اونا حق دارن در امور صنفی، هنری، ورزشی، اقتصادی، تعاونی و نیز تشکل‌های سیاسی سهیم شوند. در حقوق اسلامی برای ایجاد یک نوع اتحاد و همبستگی ملی و همکاری بین جامعه اسلامی و گروه‌های غیر مسلمان در قلمرو حکومت اسلامی قراردادی مخصوص تحت عنوان ذمه پیشبینی شده. غیر مسلمانان واجد شرایط پس از امضای قرارداد مزبور جزئی از جامعه اسلامی محسوب می شوند. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.